ساعت 20. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اختباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت میهراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم بابت اینکه گفتگوی فرهنگی رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردید و بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی و میزبانی از مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع این برنامه اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی این همنشینی شبانه رو به شما نازنینان تقدیم میکنیم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود رهیافتی است به پیدا کردن نسخه درمان پویانمایی. با افتخار از دو مهمان عالی مقام، هر دو در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای امیر محمد بهامیر، روزنامه‌نگار و مدیر واحد ارزیابی کدومو، و همچنین جناب آقای شروین فضل‌علی‌زاده، کارشناس و منتقد انیمیشن. جناب بهامیر، شبتون به عشق و بهشت. عرض درود ادب و احترام را پذیرا باشید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب فضل‌علی زاده، پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل. خوش آمدید.
شب شما هم خوش. منم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. بنابر رسم ادب جناب بهامیر، من کسب اجازه می‌کنم بحث رو با جناب فضل‌علی زاده آغاز کنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. مقدمه‌ای را می‌گویم از این مقدمه رویکرد کلان برای تلیعه فرمایش شما و بعد هم انشاءالله ورود به گفتگوی تخصصی با حضور دو عزیز رو داشته باشیم. اگر فقط نگاه سبق و سابقه تاریخی به حوزه انیمیشن و پویانمایی در کشورمان داشته باشیم، دستی بسیار گرم داریم. می توانیم بگوییم در منطقه اول بودیم، در قاره آسیا پیشرو بودیم. نگاهمون بر حوزه تولیدات باشه، شاید یکی دو دهه اخیر رو کنار بگذاریم، اغلب تولیدات ما در حوزه آثار کوتاه بود، بیشتر رویکرد و روایت نگاه جشنواره‌ای داشت تا اینکه بخواهد ذائقه سنجی بکند، عرض تولید محصول برای مخاطب بکند در راستای فرهنگ سازی. اما طی یکی دو دهه اخیر برخی از این آسیب ها پوشش داده شد. با سرعت بسیاری هنرمندان انیمیشن کشورمون در حوزه پویانمایی گام برداشتن، در حوزه روایت های داستانی تونستن آثاری رو مبتنی بر فناوری های روز دنیا ارائه بکنن و در این حوزه از تخصص و خلاقیتشون توامان بهره بردن. بله میپذیرم به حال تحریم ها تأثیر خودش رو گذاشته و یا به تعبیری حتی پاش روی گلوی حوزه پویانمایی ما حداقل برای ورود به بازارهای جهانی که به شکل مستقیم در حقیقت قرار داره. اما دو مؤلفه رو من مطرح میکنم. هر کدوم از این دو مؤلفه که مد نظرتون بود جناب فضلی‌زاده بزرگوار، یا اشتراک با هر دو، انتخاب با شما هستش، برای تلیه کلامتون ازش وام میگیرم. آسیای جنوب شرقی، کشور ژاپن یکی از اصلی ترین سردمداران حوزه انیمیشن در جهان به شمار میره. آخرین آماری که منتشر شده در سال 2023 میلادی ارزش هم صادرات، همان چیزی که در داخل کشور ارائه شده، 22 میلیارد دلار در حقیقت در کشور ژاپن بوده که بنا به گفته خودشون نسبت به سال گذشته 2022 میلادی رشد 14% داشته و بیشترین رشد رو طی یک دهه اخیر. کارهای کارشناسی که صورت گرفته، مهمترین دلیل توفیق آثار انیمیشن ژاپنی اتکای این انیمیشن ها به داستان های مصور، حالا برای اونها معروف ترینش مانگاها هست که خب البته در خیلی از موارد شاید با نگرش فرهنگی ما، چه شرعی چه عرفی، تطبیقی نداشته باشه. بیشتر این رو وام میگیرم که شخصیت‌های آشنا برای ذائقه مخاطبان، چه ملی برای ژاپن چه بین‌المللی در سراسر جهان، پیش از این عنوان شده، شناسایی شده، معرفی شده و حال هنر صنعتی مانند پویانمایی و انیمیشن میآید با این شخصیت‌های آشنا با مخاطبانش رو صحبت می‌کنه، بیشترین دامنه و جذب مخاطبان رو به خودش اختصاص میده. اتفاقی که اگر با حوزه داستان سازی‌ها و روایت‌های داستانی پویانمایی کشورمون حرکت کنیم، خب همچین چیزی رو نمی‌بینیم. یعنی اغلب فیلمنامه‌های حوزه پویانمایی کشورمون سراغ خلق شخصیت‌های در حقیقت بدون عقبه می‌روند، بگوییم در اصطلاح سینمای شخصیت‌های اورجینال می‌روند که همزاد پنداری، یعنی پذیرش یا عدم پذیرشش، خطرپذیری بالایی برای مخاطب داره که آیا اونها رو می‌گیرند، قبول می‌کنند، می‌پذیرند یا خیر. به همین سبب کماکان این آزمون و خطا در حوزه ارائه داستان برای جذب مخاطب وجود داره. نمونه ای تو این چند وقت اخیر به شدت درخشان شد، حتی فضای رسانه‌ای رو در نبردید، انیمیشن ببعی قهرمان مد نظرم هست. اونم به سبب اینکه خب حداقل همه ما در نسل‌های مختلف یک آشنایی با این شخصیت داریم، حالا از شنگور و منگور و حبه انگور بگیرید تا دیگر شخصیت‌ها و قهرمان‌هایی که در این عرصه حضور داشتن. به همین سبب یکی از مؤلفه‌ها برای پیچیدن نسخه درمان انیمیشن، عدم بهره بردن با وجود شخصیت‌های مختلف متعدد که در فرهنگ ادبیات و تمدن ایران وجود دارن، ما شخصیت پردازی و ارائه سازیشون به مخاطبان صورت نگرفته. نکته دوم بخشی است که به حوزه توزیع آثار، تولید آثار، زمان بر بودن تولید اثر پویانمایی و اگر بخوایم سراغ سرمایه گذاری خصوصی بریم، او به شدت کمترین زمان رو برای بازگشت سرمایهش میطلبه و خب میدانیم که حداقل یک اثر پویانمایی در قالب اثر سینمایی 2-3 سال ممکن است که زمان ببره و خب چشم ها به سمت سرمایه گذاری دولتی میره. نگاه ها به سمت سرمایه گذاری دولتی بیاد، دیگه تنوع قصه گویی نداریم، چون چارچوب ها و مضامین اونها مشخص است. گاه توفیق پیدا میکند، گاه نه، گاه اتفاقای تلختری هم میفته. مثلا ما پسر دلفینی رو تولید میکنیم با یک ساحت، با یک ماجرا، با یک روایت در کشور خودمون به مخاطبمون ارائه میدیم. وقتی همین انیمیشن رو، همین پویانمایی رو در کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل هند، مثل روسیه میبریم، مجبور شدیم حتی داستان اون رو هم عوض بکنیم برای اینکه اونها عادت ندارن اینقدر گلدرشت، اینقدر شعاری با روایت‌های پویانمایی همراه بشن. پس این دو زاویه رو برای رسیدن، ابتدا بیان درد پویانماییمون، قطعا دلایل دیگری وجود داره. من این دو اتفاق رو فقط به عنوان مهمترین ها انتخاب کردم. حال شما یا هر کدام از اینها رو جداگانه یا هر دو رو توامان یا به اونها مؤلفه ای رو می افزایید. ابتدا اصلا درباره درد پویانمایی بشنویم. در خدمتتون.
خواهش میکنم. اولا خدمت شما باید بگم که این بحث مانگا و انیمه‌ای که حالا صحبت شد، یه موضوعی که وجود داره اینه که در ژاپن این ارتباط و این پیوستگی شکل گرفته.
بله.
حالا با اتفاقاتی حالا از دهه اواسط دهه 60 میلادی تا اواخر دهه 80 تا موقعی که اوسامو تزوکا زنده بود و داشت فعالیت میکرد، آدمی بود که تا لحظه مرگش هم داشت فعالیت میکرد، اومد شکل داد، اومد یه پیوندی بین اینها ایجاد کرد، یک پیوند مستحکمی که الان هنوز که هنوز دارن از این رابطه استفاده میکنن. البته در زمینه کمیک تو ایران یه سری تلاش‌ها شروع کرده تا آیه باهامیر تو این زمینه خیلی بیشتر تخصص دارن و میدونن که میتونن در این زمینه ایشون بیشتر به ما هم کمک بکنن. ما هنوز این ارتباط شکل نگرفته، یعنی هنوز ما اونقدر صنعت کمیک استریپی تو ایران نداریم که بخوایم شکل بدیم ارتباطی بین این هست. در مورد داستان پردازیمون ما هنوز یک جایی موندیم به نظر من که کارها نه خانواده حساب میشن نه کودک حساب میشن، یک جایی بین این هاست.
یعنی
بین این ها داره حرکت میکنه، یعنی نه استانداردهای خانواده رو تو خیلی هاشون رعایت میکنیم، کمان که تو خیلی از این کارهایی که جدیدن همین اتفاق افتاده وجود داشته، نه کار کودکه که بگیم که استانداردهای کودک توش رعایت شد. و خب این اتفاقیه که یه مقدار تو کلیت کار میاد لطمه میزن. آره ما بیرون از ایران خیلی مشکلات ارائه کار داریم، تا سالهای سال هم توجه روی کارهای کوتاه بود، کارهای انیمیشن های خیلی در واقع سریع تولید شونده تلویزیونی بود که حالا مجموعه تلویزیون و مجموعه سبا خیلی حمایت میکنن و حالا بعضی از ارگان های خاص که اونها هم باز در واقع خوراکشون برای تلویزیون بود. حالا به لطف یه سری پلتفرم هایی که حالا اضافه هم شده انتظار میرفت که این بازه بزرگتر بشه، ولی هیچ اتفاقی هنوز براش نیفتاده. یعنی من ندیدم که بیاد یک پلتفرمی تا الان بیاد و یک کار انیمیشن اختصاصی خودش رو تولید بکنه. نه، اونها هم متاسفانه تبدیل شدن به حاضری خور، ببخشید من اصطلاح اینجوری به کار میبرم، ولی تولیدی ندارن. بله، دارن از تولیداتی که وجود داشته تو بهترین حالت کارهای سینماییه، انیمیشنی که تولید شده رو حالا میارن توی پلتفرم خودشون دارن پخش میکنن. ما معضل اصلیمون معضل تولیده و وقتی وارد بحث تولید میشیم یه معضل بزرگی داریم که اتفاقا نقطه مشترک ذهنی خود من و آیه بهامیرم هست، این که ما داستان هامون هم خیلی مشکل داره و بعد ما مخاطب نوجوان رو هم کلا اصلا در نظر نمیگیریم
در حوزه
پویانمایی.
بله.
موضوع اینجاست که باز اگر که بخوایم برگردیم روی همون مثالی که خود شما هم فرمودین، در مورد ژاپن بخوایم صحبت بکنیم، ژاپن تولید انیمیشنش از کودک شروع میشه تا بزرگسال رو داره ساپورت میکنه. یعنی من بزرگسال هم یک سری سلایقی دارم که اون سلیقه من ممکنه مثلا برای یک بچه، برای یک نوجوان جذاب نباشه یا مناسب سن اون نباشه، من میتونم از اون استفاده بکنم. ژاپن اومده بومی سازی کرده بر اساس نیازهای خودش، بر اساس فرهنگ خودش، بر اساس سنت‌های خودش.
بله.
یه چیزی رو تولید کرده و حالا اون مانگا رو، کمیک استریپش رو تولید کرده و داره از اون توی تولید انیمیشنش هم استفاده میکنه. موضوع اینجاست که ما میگیم چون اونها با ما نمیخورن، خیلی هاشون تضاد فرهنگی، تضاد اعتقادی، تضاد باوری ما توش داریم، تضاد اخلاقی توش داریم.
بله.
که اصلا یه چیز عجیب غریبی نیست و خب وجود داره بین همه کشورها وجود داره، پس بنابراین مثال خوبی نیست. نه، به نظر من میتونیم ما ببینیم که اونها چه کار کردن، چطور به این مرحله رسیدن، چطور الان کمیک استریپ به عنوان یک کالای خانواده حساب میشه، چطور توی ایستگاه‌های متروی اونجا مردم هنوز تو سن‌های مختلف مشغول خوندن مانگا هستن از یه ایستگاه تا یه ایستگاه دیگه، ولی ما اینجا هنوز با واژه کارتون، با با کلمه کارتون یک لحن تحقیرآمیزی درست میکنی. داری کارتون میبینی خیلی کسی که داره این کار رو میکنه، حالا درسته یه ذره باز شده وضعیت، ولی به نظر من خیلی هنوز کار داریم، یه توجه ویژه‌ای میخواد، نه فقط حالا این هم اتفاقا از طرف مسئولین که بندازیم، بخوایم توپو باز بندازیم توی زمین مسئولین، مردم و مسئولین، مسئولین به هر حال هستن ولی مردم ما هم به هر حال باید این موضوع رو بخواش خوب بگیرن.
بسیار عالی، این نگاه بسیار بسیار عادلانه بود. من می‌خواستم طرح پرسشی داشته باشم جناب حامیر، ولی برای اینکه استمرار فرمایش جناب فضایی زاده رو داشته باشین، چون به شکل مستقیم به شما اشاره کردن، در تعریض و تکمیل فرمایشات ایشون اگر ممکن است اصلا درباره سابقه و سابقه و جایگاه داستان‌های مصور ایرانی و بعد اون جریان ارتباطگیری که ایشان برای حوزه تولید آثار پویانمایی اشاره داشتن رو با زبان شما به شکلی تکمیل‌تر بشنویم. در خدمتم.
درسته. بذارید اینجا من شروع بکنم. ما داریم در مورد صنعت پویانمایی صحبت میکنیم. صنعت پویانمایی در حالا اروپا و آمریکا یک سری شاخصها و یک بازار مصرف بزرگی داره، در ژاپن هم تبدیل به صنعت شده است خیلی خیلی ساله، به طوری که الان خود ژاپنی ها ابراز میکنن که سومی صنعت پردرآمدشون انیمیشن و کمیکه.
بله، بله.
بعد از خودروسازی و تکنولوژی، یعنی یک کشوری سومی صنعت در واقع درآمدزایش وقتی انیمیشن و کمیک باشه، خب مشخصه که تا چه حد جلوه. ما در ایران اصلا نباید پویانمایی یا بحث کمیک استریپ رو صنعت نام بذاریم روش، یعنی صنعت نیست واقعا. ما جسته گریخته، حالا بر مبنای بعضی موقع ها دغدغه است، بعضی موقع ها حالا دستورهای خاصی که از طرف بعضی نهادها داده میشه، این چیزهای ساخته میشود و حالا توزیع هم میشه و انتشار پیدا میکنه. پس صنعت ما اصلا نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم تو ایران. یه نکته که وجود داره، ما تو ایران حالا سابقه انیمیشن سازی رو وقتی بیایم در واقع چک بکنیم، میبینیم ما در ایران حالا اون زمانی که کانون پرورش فکری برای اولین بار اومدن، یک سری انیماتور رو فرستادن حالا خارج از کشور، بعد آموزش دیدن اومدن و کار کردن، انیمیشن یک تکنیکی بود برای گفتن حالا داستان‌های همراه با در واقع حالا استعاره و روایت‌های پیچیده برای بزرگسال.
بله.
ما همش داستان کوتاه اون اوایل در واقع تولید میشد و هنرمندانی هم که بودن از بزرگان پویانمایی، کارهایی که میساختن همه کارهای بزرگسال بود و حالا میمدن تجربه یه کارهایی رو انجام میدادن. یعنی انیمیشن در ایران برای بزرگسال اول از همه ساخته شد، در حالی که ما میبینیم در آمریکا دیزنی میاد انیمیشن رو اصلا واسه کودک میسازه.
بله.
تو ژاپن هم همینطور میاد واسه کودک کار میکنه، ولی متاسفانه در ایران، حالا متاسفانه نمیشه گفت، ولی خب تاریخچش برای بزرگساله. بعد هر چقدر که اومدیم جلوتر، حالا این روند تغییر کرد، اومدیم جلو و خب ما گفتیم که حالا میشه از انیمیشن هم برای کودکان بیایم بهره ببریم و استفاده بکنیم.
درسته.
منتها باز هم اینجا یک مسئله دیگه پیش میاد. شما وقتی میخواد یک محصولی برای کودک نوجوان تولید بکنید، محصول رسانه‌ای، باید قبلش سینماش رو داشته باشید. آیا ما سینمای کودک نوجوان داریم یا نداریم؟ اینم دوباره یکی از معضلاتیه که دوباره باید سرش بحث بشه، که اصلا حالا ما سینمای کودک نوجوان باید داشته باشیم که تولید انیمیشن، تولید حالا کمیک استریپ، تولید فیلم نوجوان توش بگنجد. ما اون رو هم باز دوباره نداریم. یعنی اون درجات حالا هرمی اگه در نظر بگیریم بالاتر رو نداریم و حالا اومدیم سراغ این.
البته قاعدتا این پایین. نگاه روکرد خودتون رو دارید عنوان میکنید دیگه، نه اون چیزی که در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته.
حالا جفتش
با اهالی سینما که همراه بشیم این رو نمیپذیرن و یکی از گونه های اصلی سینما ایران رو سینمای کودکان و جوان خطاب میکنن.
بله. خب باید ببینیم مثلا ما تو سال داریم چند تا فیلم سینمایی تولید میکنیم، بر فرض مثال 100 تا دونه فیلم داره تولید میشه، چند درصدش کودک نوجوانه؟
متوجه شدن. درسته.
اینجوری نه. بله بله. حساب بگیری نیست.
این درسته. بله.
و در تو آمریکا مثلا میگیم آقا 100 تا دونه فیلم ساخته میشود، اونجا طبق حالا پروتکل ها و چیزهایی که دارن، آقا مثلا 10 تاش باید حتما کودک نوجوان باشه.
درسته. بله بله. اوکی. بله بله.
طبق این تعریف بگیم درسته. منتها وقتی یه سال مثلا ما تو جشنواره فجرمون 4 تا انیمیشن داریم، یه سال نداریم، خب یه حالت سینوسیه که نمیشه زیاد بهش استناد کرد. خب از اون ور میرسیم بحث ردبند سنیه. یکی از چیزهای مهمی که آقای فضلی زاده اشاره کردن این که خب ما محتوایی که داریم تولید میکنیم آیا متناسب هست با اون شاخص ها و نیاز هایی که کودکان و نوجوانان در واقع نیازش دارن یا نه. ما بحث ردبندی سنی رو که حالا ما خودمون در مجموعه کدومو هم داریم روش خیلی مانور میدیم و کار میکنیم رعایت نمیشود. همین انیمیشن بابای قهرمان که شما در واقع مثال زدید، خب این اثر برای کودک خردسال و کودک
درسته،
به لحاظ فنی و حالا محتوایی برای این رده سنی ساخته شده، اما ما میبینیم که تو بحث داستانگویی داستان برای نوجوانه. خب این رو هم باز دوباره از مشکلاتی که باید تکلیفش رو مشخص بکنیم. یه بخشش هم برمیگرده به نویسندگان و دوستانی که در امر محتوا دارن فعالیت میکنن.
بله.
اینکه خب این دوستان باید شاخصهای مرتبط با بحث کودک نوجوان رو بشناسن. من مثال میزنم، حالا در همین کشور ژاپن وقتی میاد مثلا یک نویسندهی میخواد یک داستانی رو تولید بکنه، خب داستانش رو مینویسه، بعد حالا میره تو اون استدیو، حالا در دستگاهی که وجود داره کارشناسان کودک اگر اصلا بخواد برای کودک تولید
بشه، بله،
روانشناسان کودک میان در کنار این آدم قرار میگیرن و این آدم رو به لحاظ محتوایی غنی میکنن که بداند من وقتی میخوام برای کودک یک در واقع داستانی رو بنویسم، نباید یک داستان درام معمایی پیچیده بنویسم که کودک 5 دقیقه اول رو ببینه بعد دیگه اصلا نفهمه چی شد، داستان رها بکنه.
درست.
یک داستان ساده راحت که مورد فهمش باشه، المانهای ساده ای بذاریم توش،
بله،
و
بله،
کودک متوجهش بشه. حالا باز دوباره میگم بزرگسال وقتی میشه و نوجوان میشه، خب قطعا اینها متفاوت میشه دیگه. این نکاتیه که باید رعایت بشه و در حال حاضر این اتفاق نمیفته و خب من امیدوارم که بریم به این سمت. وقتی یک پروژه انیمیشنی شروع میشه و یک فیلمنامه نویس، یک نویسنده گذاشته میشه سر این کار، اون نویسنده اولا باید محتوایی که میخواد در واقع بنویسد رو بداند، تخصص داشته باشد، حالا ابعاد فنی فیلمنامه و غیره و زالکش، از کارشناسان کودک نوجوان، حالا چه بحث ردبندی سنی چه روانشناسی، اینها استفاده ببره و بعد یک محتوایی ساخته بشه که واقعا ما بگیم آقا این واسه کودکه و اگر من والد ایرانی این محتوا رو گذاشتم و بچه نشستید با خیال راحت ببینتش.
درست.
چیزی که الان در ژاپن داره اتفاق میفته، یعنی ژاپن، بله، بله، اگر اثر برای کودک باشه واقعا برای کودکه، اثر برای بزرگسال باشه واقعا برای بزرگسال است و خب این اتفاقی که امیدوارم تو ایران هم بیفته
ان شاء الله. همه تلاشم رو کردم که در حقیقت ولو در حد یه جمله در قالب پرسشی که از جناب بهامیر پرسیدم پاسخی دریابم. ایشون در فرمایششون به همه چی اشاره کردن جز حوزه داستان مصور در ایران. یه نکته خیلی کوتاه رو دوستان عزیز عرض بکنم. قطعا همه ما دوستدار، دلواپس، دغدغه‌مند و امین زبان ادب فارسی هستیم، اما وقتی درباره جهانی صحبت میکنیم ولو حتی در بلنده های یک بحث محور فرهنگی مانند حوزه انیمیشن یا پویا نمایی، بخشی از این زبان به زبان جهانی مرتبط است. پس با همه تلاشی که دوستان عزیز ما مهمانان بزرگوارمون انجام میدن، گاه خیلی خیلی اتفاقی چون بخشی از مراودات این عزیزان با جهان بین الملل در حقیقت رقم بخوره. فقط برای مرور عرض میکنم، پروتکل شیوه نامه، المان نشانه، پروژه فرایند، ساپورت حمایت، کامپکت فشرده، پلتفرم سکو، کومیک استریپ، داستانهای مصور. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بی نهایت از همراهی و همدلی شما عزیزان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو سپاسگزارم. شرمنده گفتگوی فرهنگی هستید و آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب آن را شنیدنی کردیم رهیافتی برای رسیدن به نسخه درمان هنر پویانمایی در کشورمون است. با افتخار از دو عزیز عالی مقام متخصص در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای شروین فضل‌علی‌زاده از کارشناسان و منتقدان حوزه پویانمایی و جناب آقای امیر محمد بهامی روزنامه نگار و مدیر واحد ارزیابی کدومو که خب قطعا ایشان هم از کارشناسان حوزه پویانمایی به شمار میروند. جان فضل‌علی‌زاده، من هم میخوام از برشی از فصل نخست فهم شما وام بگیرم، هم بخشی از روایت جناب آقای بهامی رو و این دو رو در قالب یک پرسش به شکل مشترک با شما مطرح بکنم. کاملا 100% بدون حتی کوچکتر انقلتی من با شما موافقم که ما در حوزه روایت یا قصه نویسی تکلیفمون رو مشخص نمی کنیم که حسب فرمایش جناب آقای بهامی خردسال است، کودک است، نوجوان است یا بزرگسال. با پس این اولین برنامه با رویکرد انیمیشن نیست. من از ابتدای سال اگر بخوام بگویم که فقط چند برنامه از مناظر مختلف اما کاملا استوار بر هنر پویانمایی بخوایم نام ببریم، این 19 برنامه است که در سال جاری ما با محوریت پویانمایی داریم به دوستان عزیز تقدیم میکنیم. فصل مشترک بسیاری از عزیزان در راستای همین دغدغه که هم مورد نظر شما هم جناب بهامیر بود این است که به دلیل اینکه جذب سرمایه برای هنرمندان انیمیشن ما بسیار سخته، زمانی که این سرمایه را به دست میارن سعی میکنن هر آنچه که دارند رو بگویند، یعنی داستان رو روایت کنن که هم کودک باشه هم نوجوان باشه هم بزرگسال باشه، هم این شیوه رو تکنیک رو استفاده بکنن، هم از چند شخصیت استفاده بکنن، به قول معروف گفتنی قدر می نهند آن لحظه ای که براشون به وقوع پیوسته. همین مسئله نقدی که جناب بهامیر داره بهش وارد میکنن رو کاملا محق و البته منطقی جلوه میده. اما آن روی دیگر است که من کماکان میخوام به این مسئله تاکید بکنم، چون شما دقیقاً در فرمایش اولتون به یک کارگردان شناخته شده حوزه پویانمایی کشور ژاپن اشاره کردی، به تلاشی که او برای آثار مکتوبی که وجود داشته حالا از دهه 60 تا دهه 80 میلادی که این ارتباط رو میان اثر مکتوب و تصویری ایجاد بکنه. خب ما هم بله شاید داستان‌های مصور خیلی 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 کمی داریم، اما در حوزه قصه، روایت، نقل، مثل، متل عقبه بسیار درخشانی حتی با محوریت کودک و نوجوان و جالب تفکیک شده کودک و نوجوان داریم. بله طی 3-4 دهه اخیر با شما هم عقیدم نوجوان کمتر دیده شده، کودکیست و بزرگسالی، اما به حال در تاریخ ادبیات ایران حداقل این رو داریم. از چنین داشته ای چرا بهره نمیبریم؟ آیا واقعا فقط باید یک اثر مکتوب مثل داستان‌های تصویری همون کمیک استریپ ها باشد تا بگوییم ما میتوانیم یک انیمیشن قدرتمند، یک پویانمایی قدرتمند تولید بکنیم، یا این فقط بخشی از نقدی است که میتوان به ضعف یا بهتر بگم درمان بیماری که پویانمایی ما بهش دچار شده اشاره بکنیم؟
ببین این ساختاری که ما داریم
از ابتدا بخواهیم
آره این دستم خورد ساختاره که ببینید این ساختاری که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم بله. یک باید نیست که حتما باید کمیک استریپ باشه تا انیمیشن ما داشته باشه. نه، آثار استودیوهای بزرگ غیر ژاپنی رو ما مرور که میکنیم میبینیم خیلی هاشون اصلا داستان مصور نداره، حتی رویه برعکس بوده، یعنی انیمیشنه تولید شده پویانماییه تولید شده
بله.
و بعد اومدن از روی اون داستان مصور اومدن کار کردن و تولید کردن. پس این یه باید نیست که حتما باید یک همچین پشتوانهی وجود داشته باشه، میتواند وجود داشته باشد، میتواند به کار خیلی کمک بکنه،
کمک کند بله.
هرچند این یک چرخه بزرگ صنعتیه، چرخه بزرگ اقتصادیه، اینها همشون توی
یه لحظه یه پرانتز باز. شما هم با جناب بهامی موافقید که انیمیشن ما صنعت نیست فقط هنره، یا این رو شما ممکن است که قبول
ندارید؟ انیمیشن ما دوست داره که خودش صنعت نشون بده.
متوجه بله 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 بله, بله, بله.
صنعت موقعی که شما یک چرخه سینمای ما صنعته بله، تو این قضیه اصلا شکی وجود نداره، سینمای ما الان یک صنعته، ما بخش تولیدش رو داریم، بخش پخشش رو داریم، بخش خود سینما رو داریم، سینمادار و خود یه در واقع یک مجموعه‌ای که چرخنده‌هاش داره توی هم حرکت می‌کنه.
بله بله.
همون موضوعی که آقای بهامی هم گفتن، ما وقتی می‌رسیم به بخش سینمای کودک یهو می‌بینیم که دندونه‌ها نیست. ما سینمای کودک منظورم از لحاظ بُعد فیزیکیش دارم میگم،